من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بحث نظر به حضرت حق رو در زاویه‌های مختلف مطرح کرده. چون وقت که حمد رو حمد مقید گرفتند و روشن کردند که به اسم و تجلی الله هر چیزی رو که حمد کنیم حمد خدا کردیم، و چون وقت که حمد رو مطلق گرفتند و روشن کردن که جز خدا هیچ کس حمد خدا را نتواند کرد، چون او مطلق است و کمالاتش هم مطلق، و چون وقتی که روشن کردن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بهی ظهر العالم، یعنی به نور حضرت حق عالم ظاهر است، و چون وقتی که بسم الله رو باش رو بای استعانت گرفتن و روشن کردن همون جام که اهل ادب میگن این با بای استعانت هست، یعنی یه حقی در صحنه است که ما با رجوع به او کار رو شروع میکنیم. در هر چهار نگاه یه نکته مطرح است و اون این که حق در منظر ماست. حضرت حق حالا یا به جمال یا به جلال، آخرش حق در صحنه است. اسم جلال حقم حق است. وقتی که حضرت حق خودشو میپوشانه با قفاریت، بازم قفاریتش در صحنه است، همینطور که اون وقتی که ظاهر میکنه خودش رو با کمالاتش و اسم کمالی، باز خودش در صحنه است. مشکل از اینجا پیدا میشه که چی شده است که انسان نمیتونه حق رو در همه مناظر و مرایا ببینه. این که شنیدین عرفان نظری حقیقتا همون عرفان عملی است، به این معنا که عارف اون چه دیده است رو گزارش میده، میشه عرفان نظری. ولی عرفان نظری قصه گزارش رؤیت است، قصه گزارش تفکر که نیست که. فیلسوف گزارش میده، برهان میکنه اون چه که فهمیده است، یعنی تفکر کرده است، تفکرش سیر کرده است، معانی و مفاهیمی رو فهمیده است، حالا با فلسفه و اثبات و استدلال اظهار میکنه. شما رو در نگاه فلسفیش به اون چه رسیده است منتقل میکنه، اون به مفاهیم حقایق رسیده است. ولی عارف در عرفان نظری خیلی کارش حساسه، اون گزارش اون چه که دیده است رو میده. برای همینم اگه شدیداً باش همراهی نکنیم گیر میفتیم. برای فلسفه تزکیه و سلوک حتما لازم نیست، هرچند که اون بزرگان شدیداً بر این تأکید دارن. این اداهای دنیای مدرن است که آکادمیک این درس ها را میخونن، همون فلسفه را هم تا اهلش را پیدا نمی کردن راهش نمی دادن. ولی در هر صورت همینطور که میشه آدم آدم بدی باشد ولی عقل ریاضی داشته باشه، لازم نیست یه تزکیه اساسی داشته باشد برای فهم برهانهای فلسفی. مشکل در اونجاست که اگر تزکیه لازم نداشته باشه، اون بهره‌ای که باید ببرد رو نمیبره. یعنی اون کلیاتی که در فلسفه، اون مفاهیم کلی که در فلسفه فیلسوف متوجهش شده است، این اون کلیات رو حس نمی کنه، کلیات رو می فهمه. اما مسئله عرفان خیلی فرق می کنه. مثلا عرفان قصهش رؤیت هست. برای همین اگر کسی شدیداً با عارف همدلی نکنه، دائم در عالم اون عارف وارد نشه، هیچی نمی بینه. و چون موضوعش موضوع دیدنی هاست، این هیچی استفاده نمی کنه. یعنی در حدی هم که یک فیلسوف، ببخشید، یک کسی که اهل تبعیت از تفکر فلسفی است استفاده می کنه، کسی که وارد عرفان نظری بشه اگر تبعیت نکند از احوالات اون عارفی که گزارش میده کشف خودش رو، هیچ استفاده نمی کنه. اینجاست که همین بزرگان تأکید دارن هر کسی وارد نشه، همین تأکید دارن که شدیداً باید که اون انانیت رو در این مسیر تکلیفش رو یکسره کنی. که شما میبینین حضرت امام بعد از یک جلسه و نیم که بحث کردن احتمالات رجوع به حضرت الله رو در معانی مختلف بسم الله بابش رو باز کردن، خب همون به قلبشون خطور میکنه که خب چطوری اینا ببینن این چهار احتمال رو. اینجاست که می‌فرمان که باید متوجه باشین، باید از چاه طبیعت درآید. بارها از زبان بنده حقیرم شنیدید که بحث‌های اخلاقی فرق می‌کنه با بحث‌های عرفانی در تذکراتش. ممکن است شما ببینید یه استاد اخلاق یه تذکری میده، اون منظورش این است که شما مؤدب بشید، مثلا به راستگویی، به رعایت حقوق همسایه. اما عارف از این زاویه نیست حرفش، میگه اصلا اگر که بخوای رؤیت کنی، تو اگر این مسائل رو در خودت محقق نکنی به جایی نمیرسی. یه استاد اخلاق اصلا موضوعش این نیست. به عنوان استاد اخلاق اگر بسیار این اخلاقیون عارفن، ولی اونجایی که در موطن و جایگاه استاد اخلاق نشسته است، بحث این که بخواد به طرف رؤیت را بدد نیست. تفاوت عرفان و اخلاق همینجا معلوم میشه که حالا که باید حضرت حق رو در مجالی مختلف دید، شرطش اینه که انسان ادراک منی، ادراک موت کند در بیت منیت، که یادتون باشه مثلا بحثشون رو از اینجا شروع کردم. همه این مقدمات برای اینه که چرا امام بعد از اون چهار احتمال که برای رؤیت دادن، بحث آیه من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الالله رو پیش کشیدن. گفتن که اگه کسی مهاجر الالله و رسول است و در این مسیر از خانش بیرون اومد، یخرج من بیتهی، که فرمودن این بیت انانیت است که حالا انشاءالله خودشون روشن میکنه، فرمان اگه کسی بیرون اومد و یدرک الموت، مرگ گرفت دیگه ازش چیزی باقی نگذاشت، این دیگه اجرش علالله است، بهش بهش نمیدن، خودش خود خدا رو میدن. همه بحث همینه، یعنی چشمش چشم دیدن حق در مناظر و مرایا میشه. من مثلا را بسیار حساس میدونم، خطرشم این میدونم که چون ما عادت داریم این دستورات و اخلاقی ببینیم، یه مرتبه اینجا موضوع رو اخلاقیش میکنیم، خب موضوع گم میشه. شما حالا بعد ما با هم میخونیم، همه این بحث هم میخونیم انشاءالله، اما فضا رو قفلت نکنید. موضوع این بود که آقا من قبول کردم که هر حمدی حمد خداست، به این اعتبار که خدا در صحنه است. بعد خب چرا نمیبینم؟ میفرمان نسبت خودت رو با مخلوقات اینا را مسئلهشو حل نکردی. نسبت خودت اگه اینجور شدی که توی وسطی و میز من، ساعت من، خب آخه دیگه چیزی نمیموند برای رؤیت. من وسط هست، این من یعنی چی؟ این انانیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که همه رو به خودش نسبت میده. اون وقت همه‌ای که میشد به خودمون نسبت بدیم دیگه ماهیت هست. ماهیت هم که عدم هست، ببین چی میشه. دوباره نهایت بفرما، مگه بنا نشد که ما حق را ببینیم؟ خب حق شرطش اینست که ما در حجاب ماهیت و امکان اون رو نبینیم. امکان که ظرف ظهور بود، خودش که چیزی نبود، لا اقتضا بود. حالا اگه ما خواست بگم نه این گل، این گل معناش چیه؟ یعنی من، این گل، همین که میگن این گل، یه من وسط است. چرا؟ برای اینکه اینش کجا بود؟ اینش نسبت دیگه، یعنی یک چیزی است که من باش ارتباط دارم. اما گل، گل به معنای مظهر اسم لطیف حی، تو همه جا گل وسط است. این شهر دیگه خیلی ظریفه با، دوباره بحثه رو باید یادمون نره که اگر انسان خواست، اگه انسان تونست از بیت انانیتش خارج بشه و رجوعش به حق بود و به لطف الهی مرگ منیت و انانیت گرفتش، مرد در منیت و انانیت، دیگه حق نمیمونه، جز حق وسط نمیمونه. اون چه که در عرفان نظری گزارش داد عارف، این هم نگاه میشه با اون گزارش، نمیگن ذکر. تمام قرآن همین است، ذکر للعالمین. حالا بعد انشاءالله در جلسه سوم میبینید چرا امام اینقدر اصرار دارن که قرآن رو آزاد کنید از هر چیزی جز ذکر. خب سوال براتون پیش میاد که چرا ذکر نیست؟ خب اگه رویت نیست، ذکرم دیدیم که ما وارونش میکنیم، یه تذکر، چه میدونم، یه تذکر علم حصولی، میبینیدم که اثر نمیکنه. متن خود حضرت امام رو نگاه کنیم، میفرمان نه هرچه بر ما بگذرد، حدود صفحه 120 اون کتاب میشه، هرچه بر ما بگذرد از این حب نفس است، از این انانیت است. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. بین جنبیک یعنی پیش خودت است، دشمن ترین دشمنانت خودتی. که خودتی یعنی چی؟ یعنی ساعت من، خانه من، نمیذارد رویت محقق بشه، انس واقع بشه. فرمود یک همچه تعبیری است، یعنی موضوع اینه که دشمن ما که ما را از خدا محروم کرده است، اینه از همه دشمن ها بدتر است، از همه بت ها بزرگتر است. مادر بت‌ها بت نفس شماست. مولوی این رو یه خورده باز کرده است. من اون تیکه‌ای که میتونم باش حرفمو بزنم از مثنوی میخونم. دقت کن، یه بیت بالاتر از این بیتی که حضرت امام اشاره میکنن دارد تا باب این بیت رو بکنه. خوب دقت کنید، میگه، حالا من مقدمه میچینم، میگه تو سزای این بت پدر سوخته را نمیدی، این نفس دا باید خود میگه نمیگه خدا سزاشه بده، منو بیچاره کرد. میگه خب خودم سزاشه بده، سزاش اینست که هر چی میگه بدونی میخواه بدبختت کنه، بگو نه. میگه اگه سزاشه ندی، اول میگه ساعت من، بعد میگه خونه من، بعد میگه مال مردمم، مال من. بصیرتی که باید از دست بدیم و وقت بفهمیم دیگه، و وقت اشکای محمدی صلوات الله علیه و آله، و وقت نصف شبای اون اشکا رو میفهمیم. یعنی شعرش از اینجا شروع میشه، میگه چون سزای این بت نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. دیگه از این حرف قوی تر نیست. چون اینا بدونید که اینا گزارش میدن، اینا که شعر نمیگن، که اینا از حقایقی که میشناسن و نسبت این حقایق گزارش میدن. مولوی تمام مثنویش گزارش سلوک است. چون سزای این بت نفس او نداد، سزاشو نداد، سزاش این بود که غلط کردی ساعت من، حرفا یعنی چی وسط؟ چون سزاشو نداد از بت نفسش بتی دیگر بزاد، مادر بت‌ها بت نفسش زان که آن بت، اون بتی که اهل حجاز می پرستیدن، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. سو بت شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است. جهل که حواست کجاست؟ تو خودت رو غفلت میکنی که این وسط نمیذاره رؤیت معنوس محقق بشه. همه ما دنبالیم که محبوبمون رو ببینیم، محبوب ما هم که جز خدا نیست، معبود ما محبوب ماست. چرا نمیشه؟ برای که نمیفهمیم این من چه بلای سر ما میاره. صورت نفسر به جویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. تو قرآن داریم که دوزخ هفت در داره. میگه این صورت نفس شماست. ملا صدرا بحث کرده سینا، این چشم و گوش و خیال و اینا صورت نفسانی میتونن بگیرن. همینا میشن در بهشت، به اضافه یه در اضافی که در قلب است، به تفسیر ملا صدرا عرض میکنن. چون میگن درهای بهشت 8، درهای جهنم 7. میگه تمام این قوای شما میتونه در جهنم باشه که 7، اما درهای بهش همین هم چشم الهی داشتن، گوش بندگی داشتن، اله ببرین قلبم میاد وسط. اون قلب کفرانی که نداریم، اون وهمس اسمش. هر نفس مکری و در هر مکر زان غرق صد فرعون با فرعونیان. نفس اماره این طوریه دیگه، هر بار یه مکری میکنه. رفقا گاهی میگن چی کار کنیم دست این نفس اماره. بنده برای خودم و رفقا پیشنهادم اینه که مکراشو لاغل بشناسیم. یه بار فریب خوردیم، دیدین میگه حالا خسته ای، حالا قشنگ استراحت کن، سر وقت نمیخواد نماز بخونی که نماز بی حال بخون، بعدا نماز با حال بخون. کدوم از اون تاله حرفش شنیدند بعد نماز با حال خونده؟ من که نشد. خب لاغل این ورش رو بگیریم که پس این مکرس اون خیر بینیم. ما نماز بی حال بدون حرف از تو پذیرفتن میخونیم، اما کل سرمون نمیره. خدا هم حل میکنه، خودش که وقت گذاشته است، راه ورود به خودش هم آماده کرده. مثال ما عنایت فرمودیم، هر نفس مکری و در هر مکر زان، یعنی با هر مکری چی؟ غرق صد فرعون با فرعونیان. همینطور آدم بدبخت میشه. تجربه مون اینه که لاقل مکراشو بشناسیم. میگم نگاه کنیم ببینیم حالا این کیه، نامحرم کیه. خب ببین بعد چی میشه. خب این مکر، آخه ما چی کار داریم بفهمیم این نامحرم کیست؟ خب هم که نامحرم است، پس یعنی ما نمیخوام اینو کیه. ببینید چی میشه، هی یه ورود یه مکر است، دومیش میاد. باید ما فهم این حرفش خیلی خوبه، سهل دیدن نفس را جهل است. جهل اگه ما بگم چیز ساده ایست، اینجور نیست. دشمنن در خانه است، در ببست و دشمنن در خانه بود. این دشمن که در خانه است رو که نمیشه یادمون بره که دشمنه. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان رو ز فرعونی به به، آب ایمان را ز فرعونی مریز. یعنی چرا آب ایمان را میریزه؟ آب روی ایمان را. ایمان میگه که آقا بس تمومش کن. ایمان میگه جدال نکن. ایمان میگه خودت را مطرح نکن. میگه از منیتت خیلی قویه این بیته. میگه از فرعون منشید میای آب روی ایمان را میریزی. که نه من که منظورم این نیست. بابا ایمان گفت که خودت مطرح نکن، از فرعون منشی باعث نشه که آب روی این ایمان رو ببری. خب خودت مطرح نکن. دلواپسی که میگن که این گول است، گول یعنی ما میگم چی، حالیش نیست، نباشه. دست را اندر احد، دست را اندر احد وحمد بزن ای برادر، واره از بوجهل ای برادر، واره از بوجهل تن. حضرت امام اشاره به همین دارن اینجا میگن، از همه بت‌ها بیشتر انسان به این بت عبادت میکند، توجهش به این بیشتر است و تا این بت را نشکند نمیتواند الهی بشود، نمیشود هم بت باشد و هم خدا، نمیشود هم انانیت باشد و هم الهیت. نقطه رو این دقت کنید، من دوباره تاکید میکنم چون بحثای بعدی اگه این حل بشه روانه. ببینین انانیت خودتونم میگین یعنی من وسط باشم. خب وقتی من وسط باشم، حق مطلق که هیچ جایی برای غیر نگذاشته است دیگه، اگه محدود باشه که خدا نیست، اگه نامحدود است که جایی برای غیر نگذاشته، اگه جایی برای غیر نگذاشته است، اگه من وسط باشم اون هست در منظر من یا نیست؟ خب نیست. خب وقت آدم خدا نداره هی بیگه خدا خدا، مسخره کرده است یا نه؟ آخه خدایی که وقتی تو هستی بخواد ظهور کنه که دیگه خدا نمیشه. عالی گفته است مثنوی، حوصله داشتم آورده بودم وقتمون رو شاید بگیره، که اون قضیه پشه آمد پیش سلیمان، گفتیم باد نمیگذره ما کار زندگیمون رو بکنیم، هر جا میریم یه بساطی فراهم کنیم یاد میزنه به هم. گفت خب صبر کن تا بگم بیادش. گفت چی؟ صبر کنم چی؟ اگه بیادش که من میرم. گفت خب پس دیگه مشکل خوی نیست که میخوای هم باشی هم باد باشد، من هم چی قضاوتی نمیتونم بکنم. قضاوت حق اینه که شاکی و متشاکی با هم باشد، حق اینه که اونم باشه. وقت نتیجه فوق‌العاده میگن که پس تو باید نباشی تا حق باشه. حالا میرسیم اینجا هم همینه، یعنی خودتون که این تیکه را میایید الحمدلله که آقا حق مطلق بی نهایت دیگه معنی نمیده منم باشم، پس اگه بخوام ببینمش باید من نباشم. دو تا کلمه. خب وقتی من نباشم دیگه فوق‌العاده میشه. این عرفای عزیز بارها عرض کردم، عالی ترین قسمت عرفان قسمت رؤیت، نظر، از نظرگاه. اینا میگن تو فقط باید نگاه بشی، نه من نگاه میکنم خراب شده. عرفان یعنی تو فقط نگاه بشی، نگاه، فقط حق وسط است. تو چشم الهی میشی که با حق حقا ببینی. اون وقت ببین خوشا به حال امام صادق، خوشا به حال اولیای معصوم. که آدم گاهی بشینه فکر کنه آیا میشه یه لحظه ما فقط احوالات اینا رو درک کنیم، یه لحظه چطوری هیچی جز نگاه نبودن. انانیت ببینید چه بلای سر ما میاره که میگه منم هستم. وقتی من هستم دیگه چی میمونه؟ هیچی دیگه نمونه، چون حق فقط هست. شرط حضور حق اینه که من نباشه. حالا من هستم، ببینید یه عمر در هیچی زندگی میکنه. دوباره دقت کنید رو انانیت. انانیت یعنی نسبتمون را ما به جای اینکه با خدا معنا کنیم با مخلوق معنا میکنیم. خب یعنی میشه من ساعتدار، من خانه‌دار، من باغدار، من این لباس زیبا رو داشتن. حالا کدوم اینا حقیقت داره؟ در صورتی که گفتیم اینا همه در متن امکانند و ماهیت هست. پس در انانیت ما تعریفی که از خودمون داریم در چیست؟ در نسبتمون با ماهیت. حالا عکسش نجات از این است که ما نسبتمون رو با حق تعیین کنیم. ماهی نمونه اوست که اوست، چقدر قشنگ میشه. نسبتمون رو با حق تعیین کنیم، من میرد حق نمونه. نسبتمون رو با اشیا تعیین کنیم، انانیت ظهور میکنه. میفرمان این نمیشود هم انانیت باشد و هم الهیت. ببینید اینا رو ما نصیحت میگیریم، متاسفانه اینا نصیحت هست یا عالی ترین معارفی است که خبر از حقیقت میده. این که عرض کردم من دلواپسم سر همین که دارن نصیحتمون میکنن، بعد هیچی نمیشه. باید تکلیفمون رو برای اون رؤیت اینجا معلوم کنیم. تا این بیت، بیتی که ما باید ازش خارج می شدیم، فرمودن یخرج من بیتهی، یعنی بیت انانیت خودیه. تا این بیت، این بتخانه، از این بتها رها نشویم و پشت نکنیم به این بیت و رو نکنیم به خدای تبارک و تعالی، از این خانه خارج نشویم، یک موجودی هستیم به حسب واقع بت‌پرست ولا به ظاهر خدا. به ظاهر میگم خدا میپرستیم، ولی خدایی که من وسط هست که خدا نیست. اما خدا را به لفظ میگوییم و آن که در دل ما هست خودمان است. خدا را هم برای خودمان میخواهیم. اگر خدا را هم بخواهیم برای خودمان میخواهیم. لفظاً می ایستیم و نماز می خوانیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین می گوییم، ولی واقعاً عبادت عبادت نفس است. وقتی توجه به خود باشد، همه جهات خودم باشم، همه چیز را برای خودم بخواهم، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است از این نقطه به پا می شود. سرگردان ناکجا آباد می شود. من دوباره عرضم رو تکرار میکنم. ببینید وقتی خود وسط هست دیگه خدا که نیست که. خب کسرت ها وسط میشه. میخوایم چیزهایی که نسبت به ما دارند را پیدا کنیم. چون یه منی هست وسط دیگه. اگه خدا وسط که باشه که من نیستم، او گفته است، او گفته است، او خواسته است. اما اگه من وسط اومد، گرفتار ناکجا آباد میشی. چرا؟ برای اینکه حق دیگه وسط نیست. غیر حقم که هیچیه، گرفتار هیچی میشی. مثل این پادشاه ها که گرفتار هیچی هن، با این همه هیچی نمیدن دارن چی کار میکنن. همه گرفتاری ها از انانیت انسان است. تمام جنگ های عالم از این انانیت انسان پیدا می شود. مؤمن ها با هم جنگ ندار. حساب کارمون رو می کنیم. حالا بریم جلو. اگر جنگی باشد بین دو نفر، باید بدانند که مؤمن نیست. تعجب نکنید. می گوید پیامبرات با کفار چی؟ نه. حق رو می گفتن. بازم حق رو می گفتن. میریم جلو. مؤمن ها با هم جنگ ندارن وقتی که ایمان نباشد و توجه همه اش به خود باشد، هر چیز را برای خودش بخواهد، حیاهو از اینجا به پا می شود. من برای خودم این مسند را می خواهم، شما هم برای خودتان می خواهید. جمع امکان ندارد. چرا؟ نمی شود هم این ساعت مال من باشه هم مال شما. خب اگه مال من باشه باید مال شما نباشه دیگه. خب شما می خواهید مالت باشه، حتما جنگ می شه. اما اگه بناست که خدا رو داشته باشه، حالا هرچی خدا خواست. خدا فعلا میخواد که بنده در هرمان باشه، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا خشم او، دیگه فرق نمیکنه، یا مهر او، یعنی دیگه فعلا اینجور میخواد دیگه. حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه مدتی نمیتونستن نماز جمعه یه قوم را تشریف بیارن، بعد که اومدن فرمودن الحمدلله خدا مدتی ما را مریض کرده بود. با همون صفایی که خب بنده در ایشون سراغ داشته، من ایشون از اولیاء الهی میدونم که برید سر قبرشون توسلاتی براتون میتونه جوابگو باشه. خب چرا اینقدر آروم بودن تو این مسئله؟ برای اینکه جز خدا وسط نبود براش. تعارض می شود. ببینید شما، آنی که من وسط شد بالاخره نسبت ها به وجود میاد، وقت می گویی که چرا من نداشته باشم. هنوز بحث پنهانه. سو من برای خودم این فرش را می خواهم، شما هم برای خودتان می خواهید. من برای خودم این ریاست توهمی را می خواهم، شما هم برای خودت می خواهید. وقتی من برای خودم و شما هم برای خودتان، جمع هم امکان نداره. خب پس باید یکیمون بریم دیگه. وقت بدبختی از این بالاتر که حواسمون جمع باشد که یکیمون هم یکی دیگه را حس کنم، چی میموند از این دنیا؟ دعوا میشود. آن یکی این مملکت را برای خودش میخواهد، دیگری هم برای خودش. جنگ میشود. این جنگ ها همه بین انانیت هاست. جنگ های عالم همه اش جنگ های انانیت هست. انسان با انانیتش جنگ می کند و جنگ ها بین انانیت هاست. این انانیت در اولیا نیست. خوب دقت کنید، جنگ هم در اولیا نیست. اگر همه اولیا در یک جای جمع بشوند، هیچ وقت با هم جنگ نمی کنند، اصلا با هم مخالفت پیدا نمی کنه. اینجا یه خورده دقت کن. ببینیم من و شما، حالا نه من جزء ولی الله هم نشم، اما همین خود ما، واقعا اگر که از سر رجوع به حق به حرف و هم گوش بدیم، ببینیم وچی از حق شما میگید. من دنبال حق باشم، ببینم خوبه، و چی رو ممکنه من بگم، اینم خوبه. حالا دقیق، اما اگه و چی که شما میگید رو فکر کنید همه ی حق است، چون حق تو من میگم دیگه، اون و چی که من میگم رو نمیبینید، بگوید نمیفهمید. فهمیدین چی شد؟ اولیاء الهی عکسشم میگردن حق رو همه جا پیدا کن. دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. خوشا به حال اونا. میبینه نه آقا، اینا حق میگند. چشم که باز شد میگردد حق را در هر جای پیدا کنه. خواهش میکنم دقت کنین، حالا بحث میرسه به اون جایی که میخواد. خب حالا میبینی که نه، این آدم هم حقا میگه، اون وچی حقی که میگه رو میگیری. خب عملا شما میبینی خیلی ها رو باید دوست داشت، به خصوص اینکه میگم در ذیل شریعت اسلام و شیعه بودن و انقلاب و امام را دوست داشتن، من یک وجه مخالفت هم نمیبینم الا نفس عمار. شما شیعه باشید، امام و رهبری و انقلاب اسلامی هم قبول داشته باشید، با هم دعوا کنید، ردخور ندارد که نفس عمار هست. یه وقت بحث حق و باطل از یکی مثلا از آمریکا و استکبار آمریکا، همینجا هم باید حواستون باشه، و ممکن است یک کسی یه جوری دفاع میکنه مثلا از غرب که اگه ناخون بزنید وچه حقی را به نظر خودش داره میگه. همینجا ما با اون درگیر نباید بشیم، ما با کفر درگیریم نه با کافر. عجیبه، امیرالمومنین میفرماند که با جهل آدمها بد باش نه با جاهل. کافری که نادانست رو خودم قصدش میخوره، هدایتش میکنه، تا آخرم از هدایتش دست بر نمیداره. خدا به پیامبر یاد داده از همین رو. حالا وقتی که شما حق رو در رفیق دیدی، حق خوددم دیدی، اما حق خودت را مطلق نکردید، خدا حق، خدا خودش را بهتون نشون میده. حالا اگه عکسش شد، خدا یه حقی به شما داده است، یه حقی به همسرت داده است، اگه حق همسرت رو نبینی خدا خودش را به شما نشون نمیده. هی میگوی پس چرا به صحرا میگرم روی تو نمیبینم؟ برای اینکه شما ندیدی. دو تا همسایه حق خودت ها دیدی، حق همسایه رو ندیدی. خدا خودش رو که حق است به شما نشون نمیده. چرا؟ چون اون که حق خودت بود خودیت خودت بود به اسم حق. پس اونجا که در واقع چه حقی حق شماست؟ حقی که حق بقیه هم در صحنه باشه، حواستون باشه. ما اصطلاحا هم میگم آقا حق، این دیگه حقی نیست، این وهمس و منیت. همه اینا رو گفتم برای این جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمان که اصلا مخالفتی پیش نمیاد. شما تو مسائل خودتون ببینید، تو هم چه مسائل سیاسی چه مسائل دیگه، باید خیلی حواستون جمع باشه. قصه آدم میخوره که بعض این نهادها حق خودشون را میبینن ولی حق بقیه را نمیبینن. خب حتما اینا چشمشون بسته میشه. با چشم بسته آدم بره جلو میخوره زمین، میخوره زمین. هر کی میخوا باشه، من و شما که نداریم. اگر من و شما حق رو رعایت نکردیم، حق خودش نشون نمیده. عالم اگر که حق ازش بره ظلمات هست، در ظلمات آدم میخوره زمین. برای این که همه برای خداست، میگه چرا اولیاء الهی اصلا با هم دعوا نمیکنن؟ این همه برای خدا هستم، خواهش میکنم تو این دستگاه غفلت نکنید. یعنی همه رجوع به حق است. این برا خدای علم حصول یا برا بهشت، اینا تو این دستگاه نیست. وقتی میگیم برا خدا یعنی برای اینکه رخ به نمایاند، رخش نپوشونه. قصه میخوریم که لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. این ما را آوردی تا اینجا که روشنمون کردی، کجمون نکن. لوه میزنیم، التماس میکنیم. التماس خیلی قشنگ است. این دعاها التماسای انسانهای است. چه چشمشون نسبت به حق باز شده است، میگن نبد، میگن نبد. دیگر خودی نیست تا اینکه بکشد آن طرف، آن بکشد آن طرف، تزاحم بشود، دعوا بشود. همه برای یک مبدأ است، برای یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شده ایم. این نکته است. یعنی همین که من وسط است همه چیز ظلمات شد. در یک ظلمت واقع شدیم که بالاترین ظلمت هاست و آن ظلمت انانیت است، و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشویم، از این چاه خارج نشویم، از این انانیت بیرون نرویم، از این توجه به خود و خودخواهی، دیگران را هیچ انگاشتن و همه را برای خود خواستن، هر چه طرح بشود آدم به نفع خودش است قبول می کند، واقعا قبول می کند، به نفع خودش نباشد، حق نباشد، قبول نمی کند، یک چیزی برای او باشد فورا باورش می آید، اگر به ضدش باشد اصلا به آن زودی ها باورش نمی آید، اینها همه انانیت انانیته که نباید رفت دنبالش، یه جای دیگه گشت، هی ناخون بزنید ناخون بزنید. برای همینم اساتید بزرگ از یه جایی به بعد سکوت میکنه، یعنی به نظر من بعد از این سوره هم دیگه حضرت امام سکوت کردن، دیگه آدم باید ناخون بزنه. حیف اینه که روحش رو عذابی از این بالاتر نیست که انسان در ظلمات باشه و رجوع به حق نداشته باشه، ناخون میزنه، نه همش مال این است که خودش وسط است. حضرت امام یه بار میفرمودند خدا سریع الحساب است. خیلی قشنگ اینا معنا کرده، گفتن حساب حقیقی این است که جواب نفس دا بدید. بعد گفتن خب اگه یه جا انصاف رو رعایت نکنی همونجا منیتت قبط میده، یعنی شما نمیدونید تو انصاف خدا خودش رو بد میدید، نفی خود میکنه. حالا از این حساب سریعتر که آنی آدم میگه نخه، کاری ندارد بگویم نخه، اما سریع الحساب اونجا یه مرتبه خودمونه میارد وسط، دیدی گفت بله حق با من بود، خلاص شدی دیگه. از این سریع الحساب تر سراغ داریم که آدم یه کلمه حق نبیند خدا خودش خود منیتش منیتمون رو بهمون بده. حالا سریع الحساب، سریع الحساب اینا میگن، میفرماند که بله همه انانیت ها، همه گرفتاری های ما و همه گرفتاری های شما و همه گرفتاری بشر در همین است. خب وقت جالب است به ما میگن، حالا بحثش ها شاید بعدم بتونی بکنیم، میگن آقا تو در راستای رجوع به خدا باید اهل البیت رو دوست داشته باشی، این که دیگه انانیت نمیاره، این در واقع در راستای روح حق رو دیدن. در همین رابطه پیامبر شمشیرشون هم دوست می‌داشت، شمشیرشون رو سیغن می‌زدن تا رفع حجاب کفر رو بکنن در عالم بشری. ببینید اینجا دیگه انانیت رو حواستون باشه، و تکلیف الهیه در واقع یعنی رفع انانیت، تکلیف بود برای پیامبر که این شمشیر رو حفظ کنه تا بتونن برش کفر. گاهی ممکنه است کامپیوتر شما به همین رابطه برای انانیت نباشه، صوفی بازی ما نداری، مسئولیت ها رو از دوش خودمون برداریم به اسم این که آقا اینا انانیت است. چیه حرف رو زد رسول خدا؟ مسئولن این شمشیر رو نگه دارن، صیقل بدن، سر کفار رو بزنن. منظور این که انانیت یعنی این نسبت ما با خدا از بین نرد، و برعکس دائما هر چیزی که میخواد این نسبت از بین ببره ما از اون جهت اونو نفیش کنیم. اون بحث خیلی کار میبرد، همین اندازه من آرزوم اینست که زمینه باشید خودتون هی تمرین کنید، همون که عرض کردم منم تمرین کنم مکر نفس رو تو این هفته هی پیدا کنین. بحث نقاط ظریفی دارد انشاءالله، خدا کمک میکنه. پروردگارا به حقیقت خودت هر آنچه که هر آن راهی که وسیله ای می شود که ما توفیق نفی منیت کنیم رو ما را در آن راه موفق بگردان. و صلی علی محمد و آله.